خلاصه بحث های جلسات قبل این شد که مسئله اخلاق به این که اخلاق چه مقوله ایست یک صرفا بحث نظری نیست، بلکه هر صاحب نظریه ناچار معتقد است که در تعلیم و تربیت اخلاقی باید دست به یک نکته ای گذاشت. یکی اخلاق رو دست روی نکته عاطفیش میگذارد و میگوید اخلاق صرفا از مقوله عاطفه است و بس. اون یکی دیگر اخلاق را ارادی میداند و دست روی نکته دیگری میگذارد. اون یکی دیگر اخلاق رو از جنبه وجدان بهش نگاه میکند و مسئله رو از دیدگاه اخلاق وجدانی از دیدگاه وجدان اخلاقی مطرح میکند. سخن ما خلاصه رسید از نقل نظریات گوناگون به اینجا که ببینید آیا در فرهنگ اسلامی ما، در کلمات پیشوایان مذهبی ما، در بحث اخلاق دست روی چه نکته‌ای گذاشته شده و کدام یک از ابعاد اخلاق منظور نظر شده است؟ عرض کردم که این مثل رو گویا قبلن هم عرض کردم، اصولا انسانی موجود بسیار عجیبی و روحیه بسیار عجیبی دارد. از ابعاد گوناگون می شود انسان رو مورد مطالعه قرار داد. اگر یادتون باشد این ضرب این مثل رو زدم، گفتم که مثل انسان درست عیناً مثل یک ضبط صوتی میماند که نه ضبط صوتی باشد که یک نوار در درونش بگذارد و همون نوار بتواند بخواند، بلکه اگر فرض کنیم که ما یک ضبط صوتی داشته باشیم دارای نوارهای گوناگون و مختلف که هر کدام از تکمه های این ضبط صوت رو فشار بدهیم یکی از نوارها به جریان بیفتد و آوازی سردهد. اگر فرض کنیم این ضبط صوت دارای چند نوار است، یک تکمه را زور می دهیم قرآن عبدالباسط می خواند، تکمه دیگر را زور بدهیم فرض کنید که سخنرانی فلان آقا را جواب می دهد و فرض کنید تکمه دیگر رو فشار بدهیم شعر مثنوی از درونش بیرون می آید که در درون یک ضبط صوت نوارهای گوناگون و مختلفی وجود دارد و هر کدامش صدایی سر بدهد. یک چنین ضبط صوتی اگر باشد، حالا در اینجا اگر احیانا یک تکمه هم وجود داشته باشد که اگر اون رو فشار بدهیم همه این نوارها با هم هماهنگ بخوانند، درباره انسان عیناً مثلش یک چنین ضبط صوتی که هر کجای انسان و هر بودی از ابعاد انسان یک جور قضاوت می کند. انسان یک موجود چند سرشتی و چند بعدی است که هر بودی از ابعاد انسان یک گونه اقتضایی دارد و و هر جنبه ای از جنبه های انسان رخ تازه ای دارد. حالا میخواییم ببینیم آیا در انسان یک جنبه ای وجود دارد که اون جنبه هماهنگ کننده تمام جهات انسان باشد. ما معتقدیم قرآن مجید از نظر تربیتی انسان به اصول جهت نهاده است که اون جهت هماهنگ کننده تمام جنبه های آدمی است. ما یک چنین چیزی را مدعی هستیم که انسان می تواند قرآن مجید همون کار رو کرده، انگوش روی یک بعد خاصی از انسان نهاده، اون بعد خاص هماهنگ کننده تمام ابعاد انسان است و اون بعد را در جلسات قبل وعده دادم در پیرامون اون بحث کنم. به نظر ما میرسد اون بعد از نظر قرآن مجید کرامت انسانی است، مکرمت آدمی، مسئله مکرمت نفس آدمی و عزت نفس آدمی اون جهتی است که می تواند هماهنگ کننده سراسر ابعاد آدمی باشد. برای اینکه این بحث روشن بشه، برای آقایان من یک مقدمه عرض کنم و یک سؤالی را طرح کنم که امروز جلسه‌مون می‌گذرد به تبیین و توجیه اون سوال و سپس برای حضرات روشن می‌کنم جواب اون سوال رو که ما دادیم مطالبی از هم باز می‌شه. سوال سوال ببینید آقایان، ما اگر روایات اسلامی رو مورد مطالعه قرار بدهیم می‌بینیم در میان روایات و همچنین آیات نسبت به نفس آدمی دو جور قضاوت می‌شود، تقریبا دو جور به ظاهر متناقض. دو دست روایات، دو دست احادیث وجود دارد که این دو دست احادیث در صورت ظاهر متناقض هم هستند. اون چیه اون دو دسته؟ یک دسته از اخبار و احادیث هستن که علت دوام نفس آدمی را توبیخ می کنن. بدگویی از نفس آدمی می کنن. شما نگاه کنید خود قرآن مجید میگه و اما من خاف مقام ربه و نهى عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هر کس که از مقام پروردگار خودش بترسد و نفس خود را از امیال و خواسته‌هایش سرباز دارد او اهل بهشت. از همین آیه چی استفاده می‌شود؟ که نفس آدمی موجود بدی است، نفس رو باید کش، از بین برد و انسان همیشه در مقابل نفس باید موضع گیری بکنه. باز میبینیم ما که در همین قرآن مجید در سوره یوسف اونجا که میخواهد یوسف درباره خودش تهمتی بهش زده ام میگوید که و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء. در موضعی که میخواهم بگوید من گناهی نکردم، ابتداعا میگوید من نفس خودم را تبرئه نمی کنم، ان النفس لاماره بالسوء، زیرا نفس اماره به سوء است، یعنی امر کننده به کارهای زشت است. نفس امر کننده به کارهای پلید است. باز ببینید اینجا در مقامی که میخواهد بگوید که نفس موجود بدیست، دربارهش اینجور میگه ان النفس لاماره بالسوء، یا در آیه شریفه دیگر میگوید افرایت من اتخذ الهه هوا، آیا ندیدی کسی را که خدای خود را مجموعه خواسته های نفسانی خودش قرار داده است؟ میگه هر کس اطاعت نفس بکند و نفس خود را مطیع شود، این شخص شخصی است که مشرک است، نفس خود را خدای خود قرار داده. در قرآن مجید باز آیات دیگری هم در این زمینه می‌بینیم. در مقابلش هم آیات می‌بینیم. در این آیاتی که الان خوندم آیاتی است که درست علیه نفس آدمی حرف می‌زنم. یه نفس آدمی رو باید کوبید و او رو از بین برد و او رو کوچکش کرد. و اما در مقابل می‌بینیم در سوره حشر می‌فرماید قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، بگو ای پیغمبر اونها که توی بازار تجارت میکنن بعد میگن ما ضرر کردیم ورشکستیم، اینا ضرر نکردن، مالی رو از دست دادن، مگر چی شده؟ مگر مال از دست دادن کاری میشه؟ طوری میشه؟ جاش میاد دیگه. قرآن مجید به پیغمبر میگوید بگو به اینها میدونید زیانکار کیه؟ زیانکار کسی است که خودش را از دست، نفسش را از دست داده باشه. خسرو انفسم، یعنی خسران نفس کرده باشد. نفس خود را خسران نبوده باشد. وان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، ضرر کنندگان کسی هستند که نفس خود را خسران نموده. اینجا ما نگاه میکنیم ببینیم چه میشود کرد. این دو دست آیات رو در مقابل هم بگذاریم چه میشود؟ از طرفی میگوید که ان النفس لامارة بالسوء، از طرفی هم میگه بدبخت کسی است که نفس خودش رو از دست داده باشد. اگر نفس چیز بدی است چرا باید وقتی دیست که ضرر کرده باشه نفس خودشو؟ این به متناقض نیست؟ این به صورت ظاهر متناقض است. یا در آیه دیگر می فرماید ولا تکونو کالذین نسوا الله، با سوره هشت ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، نباشید مانند اونهایی که خدا رو فراموش کردن و موجب شد که خود را فراموش کنن. خود فراموشی یعنی خودشون از دست بدن. پس نسیان نفس در اینجا منقصت آدمی محسوب شده، نسیان نفس در اینجا منقصت آدمی محسوب شده، نقص آدمی محسوب شده. چه بکنیم؟ این با اون آیات چیزی تصویر میکنم. اگر قرار باشد که و اما من خواف مقام رب بهی و نه نفس عن الهوا، با نفس خودش موضع گیری کرده باشه، خب این که خیلی خوبه، نفسش رو فراموش کرده دیگه. چرا قرآن به عنوان منقصد شما به نسیان نفس رو دقت کنید؟ این نقطه حساس نیست. میایم سراغ احادیث و نهج البلاغه و امثال اینها. ببینیم در نهج البلاغه از یک طرف نفس به شدت کوبیده شد. این عبارت رو در نهج البلاغه ببینید، میفرماید ان المؤمن لا یهده و لا یمسی الا و نفسه غلوم عنده. مؤمن صبح نمی کند و شام نمی کند مگر اینکه نفس خود در پیش خیش ظلوم است. خصلتش اینه که شبی را به صبح نمی رسونه و صبحی را شام نمی کنه مگر اینکه نفسش مورد بدگمانی شه. یعنی پیش خودش به نظرش نفسش خودش آدم بدی است، یعنی یک نوع بدگمانی و بدبینی به نفس خود دارد. مثل اینکه یه آدمی خانه داشته باشه، علت دوام همسایه خانه داشته باشه، احساس بکنه این همسایه میخواد بهش ایجاد یه خطری بکنه. معنای بدگمانی این است که حالت اطمینان به نفس خود نداشته باشد، برای نفس خودش ارزشی قائل نباشد، بلکه علت دوام نفس خود را بدبین باشد، بگوید نه من نفسم آدم بدی. میگه مؤمن باید اینطور باشد، خوشبین نباید باشد. حتی این حدیث در ادبیات فارسی هم همین حدیث اثر کرده. ببینید سعدی میگه که مرا شیخ دانای مرشد شهاب دو اندرس فرمود بر روی آب، یکی این که در نفس خوشبین نباش، دیگر این که در غیر بدبین نباش. دو تا اندرس. انسان به دیگران نباید بدبین باشد، ولی به خیش نباید چی باشد؟ خوشبین باشد. به مردم درست نقطه عکس انسان. انسان مردم را متشخص و مورد اطمینان خود ببینه، ولی خودش رو درست غیر متشخص و بدبین و نقطه ضعف برای خودش قائل باشه. اصولا بی ارزشی نفس، شما خیلی هم در بالای منبر این حدیث رو خوندید که انسان باید نفس خود را از بین ببرد. گفت اعدا عدو، یا حدیث دیگر از امام باقر، اعدا عدو و که نفس کلفی بین جنبیک، مهمترین دشمن تو نفس تو هست که در بین جنبیکت قرار دارد، در وجود تو و نفس تو خود تو خطرناکترین موجودیست که اگر اطاعتش بکنی تو را به محلکه و بدبختی میاندازد و میکشاند. و این عبد احادیث اگر برید در کتاب مسائل و شیعه در جهاد با نفس، این کتاب ها خیلی شاید ما چند سخت حدیث در این زمینه داشته باشیم. اصلا بابی دارد در کتاب مسائل و شیعه مرحوم شیخ قرمه عاملی رضوان الله علیه، باب و جهاد نفس، همین احادیث مشهور مجاهده با نفس. مجاهده با نفس یعنی مبارزه با نفس، نفس را از بین بردن، موضع گیری کردن در مقابل نفس. همون حدیث معروف که وقتی جمعیتی رفته بودن برای جهاد، وقتی برگشتن خبر دادن به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که یا رسول الله این مردم از جنگ برگشتن، حضرت فرمود مرحبا به قوم قضب الجهاد الاکبر اصغر و بقی علیهم الجهاد الاکبر، قیل و من الجهاد الاکبر، قال جهاد النفس الجهاد مع النفس. گفت که آفرین بر گروهی که از مبارزه کوچکتر برگشتن، از نبرد کوچکتر برگشتن و باقی مونده بر اونها نبرد بزرگتر. وقتی سوال کردن که منظور از شما نبرد بزرگتر چیه، جواب دادن که نبرد با نفس، جهاد با نفس. اینجا شما نگاه میکنید از این احادیث چی دفت میاریم؟ از این احادیث در میاریم که جدن مسئله نفس از نظر فرهنگ اسلامی این است که انسان باید او رو باهاش مبارزه بود. در مقابلش ما میبینیم از اون طرف هم هست عجیبه. این معناش چی اصلا؟ ما روایاتی از خود نهج البلاغه و از احادیث دیگر داریم که مواظب باش نفست هست، چک نکنی نفست رو، ارزش برای نفس خودت قائل باشی. این حدیث رو ببینید، امام مجتبی پدرش یک وصیت نامه‌ای در نهج البلاغه داره بهش میفرماید، وصیت نامه ما رو خیلی وصیت نامه جالب است، میفرماید که اکرم نفسک من کل دنیه فانک لم تجد لنفسک ثمنا. پسرم نفس خودت را گرامی بدار، محترم بدار، از این که یک شیء هستی دوچار بشود، از این که به یک شیء هستی دوچار بشود. یعنی چی؟ یعنی مواظب باش نفس خودت مرتکب خالی نشی که نفست کوچک شود. بعد خودش حضرت بیان میکنه برای این که تو اگر نفس خودت را با چیزی معامله کردی از دست دادی، دیگه هیچی جای او رو نمیتونه بگیره. یعنی اگر انسان بتواند مالی رو ضرر بفروشد، ضرر بکنه، میتونه جاش چیزی بیاره. اما میگه مواظب باش اگر گناهی کردی، نفس خودت رو از دست دادی و هیچ چیز نمیتواند بهای نفس خودت قرار بگیره، فَإِنَّكَ لَمْ تَجِدُ لِنَفْسِكَ ثَمَنًا. اگه بدن تو از دست بدی جایش پر شدنی نیست، تا چه برسد به مالت، تا چه برسد به روحت و بزرگواریت. مال تو از دست بدی چیزی جاش میاد، یه چیزی که به قول معروف عوض داره جلعه ندارد. اما خودت رو، نفست رو، اون شخصیت خودت را، نفس خودت رو اگر از دست بدهی جایشو نمیتونی چیزی بگی. در میانه در کتاب بهاءالرحمن مرحوم مجلسی اشعاری نسبت میده به امام صادق صلوات الله و سلامه علیه. شعر است که ترجمش این میشه، مضمونش این میشه که من با نفس خودم هیچ موجودی را برابر نمی کنم. اگر بخوام نفس خودم رو پای معامله ببرم، با نفس خودم هیچ چی رو نمی کنم برابر کنم جز با خدا. یعنی تنها کسی که می تونم بگه نفس تو بده بدم خدا. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم. این اشاره به اون آیه دارد، چقدر لطیف حضرت میگه، میگه تنها اگر کسی بیاد و از من مطالبه کنه و نفس من بخوام بدم، میدم بش، خریدارش نمیم خداست، میدم. اینا ناهشت را من مومن نهان کسی. تمام دنیا اگه جمع بشن ما سوی الله، من نفس خودم رو در مقابلش مبادله نمی کنم. نماشی یعنی اگر انسان، من تمام زندگیم محتاج باشه که یک جا نفس خودم رو کوچک بشمرم و کم بشمرم و شخصیت خودم رو پایین بیارم، حاضر نیستم همه زندگیم رو بگیرم با مبادله کنم با اینکه یک جا پا روی نفس خودم بذارم و نفس خودم رو کوچیک بکنم. توجه فرمودید؟ آیا این با دسته اول مناقضت داره؟ این با اون دسته احادیث که نفس رو باید از بین برد و نفس رو باید کوچک شمرد، با این دسته که انسان نباید نفس را کوچک کند، باید انسان متشخص باشد، باید انسان نفسش را برای جز راه خدا چیز دیگر ندهد، منظور چیه؟ باز احادیث دیگر بخوانم. از امام سجاد علیه السلام سوال میکنم، من اعظم الناس به نظر شما از همه مردم کی بزرگتر است؟ اون چیست که از همه انسان ها عظیم تر و بزرگتر است؟ اون چی؟ حضرت سجاد صلوات الله علیه فرمود، من لا یرد دنیا لنفسه خطرا، یعنی اون کسی که دنیا را با خودش برابر نمی‌بینه، یعنی معتقده که خودش از همه دنیا بالاست. اگه دنیا رو بهش بدن یک ذره حاضر نیست شخصیت خودش رو پا رو زمین بذاره. من اعظم الناس قال من لا یرد دنیا لنفسه خطرا، اونها اون خطر اگر کتاب شعلومی یادتون باشد به چی میگن خطر؟ آقایا در کتاب سبق و رمایه خطر به چی میگن؟ در کتاب شعلومی در باب سبق و رمایه میگن اگر اونجایی که تیر اندازی یا تیر میزنند و اسب دوانی میکنند یک مالی رو میگذارند که هر کس تیر رو به این هدف زد اون رو بهش بدن، اون جایده رو به اصطلاح اونی که مزد این عملشه مزد برندگیشه به اصطلاح اون رو میگن خطر. و یشترط تعیین الخطر در عبارت شلومه هست. اینجا امینه میگه بزرگترین فرد در میان دنیا اون کسیست که دنیا رو برای خود براش از یعنی حاضر نیست نفس خودش با دنیا مواجه بشه. ببینید آقایان این دو تا فکر هست، یکی از اون در روایات روایاتی که میگویند انسان نفسش باید از بین ببره. متاسفانه در تاریخ اسلام همیشه این دو دسته روایات هر کسی اومده یک دستشو گرفته و یک خط مشی اخلاقی برای خودش انتخاب کرده. اگر کسی اون دسته رو تنها ببینه یک جور اخلاق پیدا می‌کنه، اگر کسی این دسته روایات رو ببینه یک خط خاصی در نظر اخلاق برای خودش انتخاب کرده. و علم اخلاق اگر بخواییم خوب بحث بکنیم این است که واقعا ببینیم معنیش چیه. ائمه که متناقض صحبت نکردن، یک جنبه دارد اخلاق آدمی که هر دو اخلاق، مبارزه با نفس اخلاق، اهمیت نفس هم اخلاق، هر دو یه تکمه ای رو نفس روی اینجا باید گذاشت که هر دو رو با هم چکار کنه؟ هماهنگ. عده هماهنگی رو نمی کنن، دست رو یک طرف میذارن فقط یه بعد رو نگاه میکنن، یک سلسله احادیث رو نگاه میکنن و سلسله دیگر رو نگاه نمیکنن، اون وقت یه خط مشی خاصی در اخلاق برای خودشون انتخاب میکنن که در حقیقت خط مشی اخلاق اسلامی چی آقا نیست. مثلا فرض کنید که فرقه بودن در تاریخ به نام فرقه ملامتیه. این فرقه افرادی بودند از دراویش و صوفیه که معتقد بودند انسان باید کاری کنه که میون مردم کوچیک بشه و معنای پایور نفس گذاشتن همین حالته که انسان به انسان توهین کنه. انسان وقتی خیلی آدم بزرگی بشه که پست تو مردم جلوه بکنه. همین اینی که الان هم تو دراویش درویش های خاکساری میگن،
هرچی خامی خاکسارم کوچیکم حقیرم الاحقر به اصطلاح همینی که هر توجه کنید. این حالت هایی که در میان گروهی از گروه متصرف پیدا شد که میگفتن درویش های خاکساری، از این فکر ناشی بوده بود که میگن میگفتن اخلاق این است که انسان نفس خودش رو در میان جامعه از بین ببره، یعنی خودش رو کوچک کنه. و شعرا هم در اون زمان خیلی مد شده بود این کار که ترویج میکردن اینجور افکار بود. سعدی هم به نظر من یه مقداری تحت تاثیر اینجور افکار قرار گرفته. مثلا میگه که من آن مورم که در پایم بمالم، نزم بورم که از نیشم بنالم. میگه من مورچه هستم، زیر پای مردم قرار میگیرم. میگه چگونه شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. من آن مورم که در پایم ببرم. آیا اخلاق آدمی همین اخلاق اسلامی اینه آقا جان؟ خدمت گوه این چی بکنم میگم که از بیان خاطر من توجه کنم میشون. آیا اخلاق اسلامی همین است؟ نه، اخلاق اسلامی اونطور است که بگیم چگونه شکر این نعمت گذارم که دارم زور و آزاری ندارم. اگر انسان زور داشت و آزار نداد اخلاقم، یا این که زور مردم آزاری اصلا نداشت خدا میکنند اخلاقا داشته باشد و آزار نداشته باشد. در هر حال یک سری از اخبار افرادی هستند همین تیکه رو نگاه میکنند و دنبال همین خط رو گرفتند و همش سعی میکنند تو تاریخ آدم های همین هایی که متصرف ریش ها بود که حالت های درویشی و کثیری رو میداشتند، این همون روح بود. میگفتن آقا انسان باید در نظر مردم خار باشد و اخلاق رو اینطور معنا میکردن. من یه وقت یادم میاد در یه جلد کتاب هاشون خوندم نوشته بود که من سه بار بهترین ساعت های عمرم بود. یکی از مستفیده می نویسد که من سه لحظه بهترین ساعت های عمرم بود. یکی این که زندگی نداشتم، اینها همش تو شهرها سیاهایی میکردم میگشتم. یه وقتی توی مسجد خوابیده بودم، خادم مسجد اومد با لگد زد که بلند شو از تو مسجد برو گم شو بیرون. اون حالتی که به من لگد زد، من لذت بودم که چقدر من کوچیک شدم. توجه فرمودید؟ حالت دیگر این بود که پشمینه ای داشتم، پوستینی داشتم که انقدر شپش به اون راه میرفت که تشخیص نمیدادم که پشم های پوستین من کجاست و شپش ها کجاست، انقدر زیاد شده بود. حالت سوم این توی کتاب چیت هست، حالت سومی که خیلی من افتخار میکنم این است که در کشتی سوار بودم، یک نفر از کشتی نقل میکرد در فلان جنگ شرکت کرده و چندی اسیر گرفته. گفت فلان اسیر رو گرفتم و ریشش رو گرفتم شهیدم. ایستاد در میان بدین که خوب نشون دیگران بدهد از من پستر و بی ارزشتر گیر نیاورد، ریش مرا گرفت و گفت اینجور ریش او را کشیدم. اون وقت احساس کردم که خیلی پست شدم و خیلی کوچک شدم و لذت رو مباهات بدم. این افکار افکار افراطیست کرده در افراط فرهنگ اسلامی از یک سلسله روایات کجندیشی و بدفهمی ادهی گرفتند و پیش رفت. اما سر طرف مقابل حالا بیاید اون برای بگم چقدر روایت راجع به عزت نفس ما داریم که انسان باید نفسش عزیز باشد، انسان باید موجودی عزیز باشد. فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنین، بگید در قرآن مجید نیست، هم در آیات و هم در روایات. جالب این هم حدیثی از پیغمبر من دیدم میگه اطلب الحوائج،
اینطور نباشید حوائج تو رو نخواهید، حوائج از دیگری بخواهید، زندگی زندگی اجتماعی،
من به شما نیازمندم، شما به من نیازمندید. اطلب الحوائج اما به عزت الانفس،
از دیگران حاجت
به طلبید، ولی حاجت خواستن از دیگران جوری در حدودی که نفس عزت نفستون پامال نشود، عزت نفستون به جای خود بماند، نفستان ضربه نخورد. یا امیر المؤمنین در نفس بلاغه می فرماید المنیه ولد دنیه، منیه یعنی مرد، دنیه یعنی پستی، المنیه ولد دنیه، ما مرگ را ترجیح می دهیم بر ننگ، یعنی بر این که نفس ما کوچک شود، شخصیت ما ضربه بخورد، در میان جامعه افراد کوچک باشیم. یا در اون خطبه معروفی که وقتی آب رو گرفتن در فقه، حضرت آمد در میان لشکریان خودش مون خطبه را خوند، اونجا چی فرمودن؟ فرمودن الموت فی حیاتکم مفخورین و الحیات فی موتکم قافرین. توجه فرمونید، اونجا مرگ رو میگه بر افرادی را که زنده هستن، ولی در این حال پس هستن، میگه اونهایی که پسن مردن، اگر این ننگ بر شما بماند که آب به شما ندن و از گرسنگی یا تشنگی بمیرید، پست خواهید بود، چون پستید در حقیقت مرده اید. شما کاری کنید که به عزت نفس زنده باشید. ما این رو روایات زیاد داریم در روایات ائمه، و بهتر از همه تو کرامات امام حسین که اصلا روحاً آدم اینطوری بوده، شخصیت حضرت ابا عبدالله روحاً یک کسی بوده که از بچگی معلوم بوده که شخص عزیز النفسی اصولاً، و زندگیش اینطور، اصلا نمودار زندگیش اینطور است، به خصوص اون جمله معروفی که در داستان کربلا حتی بالای شتر سوار شد و این جمله رو گفت که همه کس این ایشون رو ببیند، فرمودن که علاوه این ندعی یفن ندعی قدره کرده بین نتاین بین سلت و ذله حیحاته من نز ذله ابل لا ذالک لنا و رسوله و حجور طابت و تهورت و انوف حمیت آبیت من ان تو سرطاعت لعام من ان تو سرطاعت لعام انا مسار الکرام. دیگر به اینکه این زنازاده، این پسر زنازاده من رو وادار کرده بین این که ذلیل شدم یا من رو بکشم و شمشیر به روی من بکشم، من ذلت را انتخاب نمی کنم، عزیز هستم و عزت برای من همه کس می خواهد. ابالله ذلک لنا و رسوله، خدا عزت را از من می خواهد و ذلت را از من نمی خواهد، هیچ کس حاضر نیست من ذلیل شوم. کی؟ خدا و پیغمبر و مؤمنین و دامنهای پاک. این جمله رو البته متوجه باشید معنی این جمله، معنی خیلی ظریفی داره که یعنی چی این جمله که ابالله ذلک و حجورم طابت و تهورت، یعنی همون جنبه نژادی خودش حضرت میگه نخیر، بلکه به نظر میرسه که مسئله اصولا از نظر طول تاریخ حجورم طابت، یعنی من در طول تاریخ هر کسی که دارای دامنهای پاک باشد این چنین قضاوت می کند که من که حالا شمشیر به رویم بکشن ترجیح دادم بر ذلت نفس، همه کس مرا تقدیر و تشویق می کند، نه فقط جنبه های نژادی خودش مطرح باشد. حالا ما در اونجا از بحث می کنیم. خب این سلسله روایات رو با چکار کرد؟ این سلسله روایات در مقابل اون روایات چگونه؟ از طرف اون تو میگوید انسان باید در مقابل نفس موضع گیری کنه و او رو به خوبت باز زنده برد، و اینجان میگوید که انسان باید عزت نفس داشته باشد، نفس خودش رو حفظ کند، متوجه باشد که یه وقتی احیانا نفس ضربه بهش نخورد. مثلا در صحف العقول آمده است که این حدیث شریف در صحف العقول آمده است که متوجه باشید اگر یه وقت احیانا
میخواهید چیزی از کسی سوال بکنید و درخواست بکنید، همون جمله که پیغمبر فرمود از ائمه دیگر هم نقش بده. باید مواظب باشید که همیشه عزت نفس خودتون از دست ندید. خب با اون چجوری ما با هم جمع کنیم به معناش چیه؟
این مسائل
از مسائلی است که باید روش بحث بشه انشاءالله در جلسه آینده. این دو دسته روایات رو که ملاحظه کردیم و آیات رو وقتی جمع‌بندی خواهیم کرد و خواهیم گفت که نظر مبارک اسلام چیست در میان این دو مسئله.
ما فقط از این دریچه میتونیم به اون طرف پی ببریم. اون روایاتی از اگر حافظم خوب مدد بکنه در اصول کافی، اوائل اصول کافی در هم باب علم و جهل ظاهرن 40 تا نقطه سودا و 40 تا نقطه بیضا رو امام تشریح می‌فرماید که وقتی که انسان گناه می‌کنه. یا یه روایت دیگه است که با این روایت ملفقاً این مضمون رو داره، الان به ذهنم نیست. امام می‌فرماید که وقتی انسان گناه می‌کنه یه نقطه سیاهی در قلب انسان پیدا میشه، اگر از این گناهش استغفار کرد این نقطه پاک میشه، استغفار نکرد یه ذره اضافه میشه، باز اضافه میشه، باز اضافه میشه، تا وقتی که تمام این قلب رو میگیره. وقتی تمام این قلب سیاه شد دیگه در ظلمت جای نور نیست و الله نور و سماوات کرده، دیگه در این قلب جای خدا نیست، دیگه راه ارتباطی این بشر با عالم ماورای طبیعت بسته است. پس ما یه راه ارتباطی داریم با ماورای طبیعت، با اون قلب است. قلب چی چیه؟ قلب که من این قلب گوشتی که نیسته، اون دل پاک انسان و اون وجود انسان بر همون مساق فطری خودش دور از آلودگی ها عرض کنم و وارسته از همه آلایش ها، گناه ها، ذنب ها، دمهایی که بشر هی به خودش میبنده و خودشو سنگین میکنه و از حرکت الالله باز میداره، هرچی که انسان از اینا دور باشه و در اون مسیر فطری خودش و قلب پاک انسانی خودش حرکت بکنه، دریچه و رابطه انسان با ماورای طبیعت بازه. پس شما اگر میخواد خدا رو بشناسید چه راهی دارید؟ من عرفه نفسه فقط عرفه ربه. اون چی که در عالم و نظام طبیعت شما میبینید آیات خدا. من عرفه طبیعه فقط عرفه آیات الله، اما و من عرفه نفسه فقط عرفه ربه. اصلا از اینجا میشه خدا رو دید. اصلا اینجا چیزی نیست جز نور خدا، جز لقاء خدا. کسی که به اون طرف بپردازه اینه. اون آیه‌ای که مرحوم استاد اساتید همه ما مرحوم آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه در اون مسجد چیز اگر یادتون باشد اینقدر ایشون تکیه میکرد روی این آیه، در همین جهت فوق العاده گیج کننده است برای انسان اگر روش دقت بکنه. در آیه زر فلما اشهدهم على انفسهم قال الست ربكم قالوا بلا. نمیگه فلما اشهدهم على الله، فلما اشهدهم على نفسي قال الست ربكم، فلما اشهدهم على نفسه قال الست ربكم. اینجور نمیگه، چون ما یه دونه فقط دریچه داریم برای شناخت خدا و رابطه با خدا و اونم این دریچه وجدانی و قلبی ما. اونم چیزی نیست، وقتی نگاش بکنی خودش چیزی نیست، نه که خودش یه چیزی باشد که خدا رو نشون بده، نه چیزی نیست. به درون برو همونجا. گفت از امام وقتی سوال میکنه که جای خدا کجاست، امام چی میفرماید؟ و ما در قلب مؤمن. فلما اشهدهم على انفسهم قال الست ربکم، وقتی که اینها جواه بر خودشون شدن شاهد، باز اینو میدونیم که شاهد غیر از حاضر هست، شاهد اعم از حاضر هست، شهود اعم از حضور هست، حضور فیزیکی به اصطلاح حضور جسمی شهود داشته باشه. فلما اشهدهم على انفسهم، وقتی که اینها گواه نفس خودشون شدن، خودشونو که دیدن خدا رو دیدن، قال الست ربکم، چون خودی نیست، چون خودی در این عالم وجود ندارد. اون کسی که خود رو ملاک قرار میده خیال پرست است، باطل پرست است، پوچ و پوک پرست است، خودی نیست، خیاله. فلما اشهدهم على انفسهم قال الست ربکم، قالوا بلا. نسوا الله فانساهم انفسهم، فاهم که میدونیم فایه ترتیب و نتیجه است، خدا را فراموش کردن، خودشون را فراموش کردن، خدا را خودشون را شهود کردن، خدا را شهود کردن. ببینید چقدر تعبیرات لطیف و در عین حال عمیق و قابل دقت و تحقیقه. خودی برای این انسان معتقد نیست، از خود بیگانگی در این قاموس تنها یک معنا دارد و اون از خدا بیگانگی. انسان اون وقتی که از خدا جدا شد از خود بیگانه. این تعبیر وقت تعبیر مجازیه، انسان نمیتوند به تو به معنی واقعی کلمه که از خدا جدا بشد. این جداشتن جداشتن خیالی و هواپرستیه و تبع الهوا. این وقت تبع الهوا که این جدا شدن واقعی نیست، جدا شدن هم جدا شدن خیالیه. پس از خود بیگانگی نیست، خود فراموشی، غفلت است، نسیان است. اگر خود رو فراموش کردی خدا رو فراموش کرده ای، اگر خدا را به خاطر داشتی خود را هم به خاطر داری. یعنی هوا علیکم انفسکم، فتق الله. یه چند تا از این آیات که در این زمینه هست رو بخونیم ببینیم که چی ازش میفهمیم. وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه. وذکر ربک فی نفسک ظرف برای ذکر و به خاطر آوردن نفس انسانه. اون آیاتی هم که من عمل صالحا فلنفسه و من اصاب علیها که زیاد داشتیم، که آیه که الان خوندیم آیه و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم. قاله هم نداره، من قاله تعبیر مخالف نداره تو آیه. و اشهدهم على انفسهم الست ربکم، قالوا بلا. گاهی از اوقات یک تعبیرات خیلی دقیقی است در قرآن. این خودش الان یه مسئله است که الان با عدم وجود غالبش انسان میرسه. اگر یادتون باشه ظاهرا در سوره نمیدونم شاید سوره جاثیه باشه، تردید دارم من. اونجایی که راجع به عرض کنم این میگه که اهل بهشت رو میبرن به طرف بهشت و اهل جهنم رو میبرن به طرف جهنم، نسبت به اهل بهشت یه تعبیری دارد که سوره اعراف فتحت ابوابها ها رو میخوام بگم، فلما جاؤوها، بله اون آیات میخوام بگم الان یادم نیست، من فکر میکنم اواخر قرآنه، نسبت به کفاری که دارن میرن به طرف جهنم تعبیر آیه این است. حالا من مضمون رو میگم، کلمات در حافظم نیست دقیقا. فلما جاؤوها فتحت ابوابها، ولی نسبت به اهل بهشت که میرن به طرف بهشت تعبیر آیه این است که فلما جاؤوها و فتحت ابوابها، یه واو اضافه داره. این وابی که در اینجا اضافه دارد این پایه کل جهانبینی ماست، همین کلمه واب، این سبقت رحمته غضبه، واب واب حالیه، نسبت به اهل جهنم میگه وقتی که میرن به جهنم میرسند در به جهنم باز میشه، اما نسبت به اهل بهشت میگه وقتی که اینها به بهشت میان در حالتی است که درهای بهشت باز شده است. گاهی اینجور ظرافت هایی تو این آیات وجود داره که بسیاری از اینهایی که گاهی می نویسن تو این کتاب های حتی توی کتاب های درسی ما می نویسن واب زایده است، نمی فهمن که این، یعنی توجه ندارن به مسئله، دقت نمی کنن. در این آیه الان این نکته نکته های اهمیتی است. فلما اشهدهم علی انفسهم، این آیه رو من یادداشت نکردم چه سوره ای هست. فلما اشهدهم چیز، بله، و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الستو بربکم، حتی قاله رو نداره. اگر اینطور که الان من نوشتم در نوشتنم امانت رو رعایت کرده باشم، خود این عدمی وجود قاله در اینجا یه مقدار اون مسئله رو که الان گفتیم راجع به این که در انسان چیزی نیست جز نفس انسان و نفس انسان هم چیزی نیست جز اون آینه‌ای که باید خدا رو به انسان نشون بده، این رو بهتر مجسم میکنه. و اشهدهم علی انفسهم الستو بربکم، گویی که همین شهود این انسانها به خودشون کافی بوده است برای سؤال کردن الستو بربکم، قالوا بلا. حالا این آیه رو باید پیدا کرد و روش دقت کرد. آیه و ربطنا علی قلوبهم که مال سوره کهفه آیه 7-8 میشه ظاهرا. این آیه را هم ضمناً روش دقت بفرمایید، سوره توبه آیه 85، انما یرید الله، کدوم یکی ختمه را عرض نکردم، نه ربطنا علی قلوبه مرد کردم، آیه 7 به نظرم 7-8 سوره کهف، 14 سوره کهف. در سوره توبه آیه 85ش آیه است که باز در همین رابطه باید روش دقت کنید. انما یرید الله ان یعذبهم فی الدنیا و تزهق یا و تزهق انفسهم. اون ان الباطل کان زهوقای اونجا رو باید در نظر بگیرید. نفس مشرک و فاسدی رو که اینجا نسبت به خداوند شرک برزیده و خداوند اراده کرده که این رو عذابش بکنه، این رو هم در نظر بگیرید. کلمه زهوقی رو که در اونجا برای باطل در برابر حق به کار میبره و میفرماد که ان الباطل کان زهوقا، همون رو برای این نفسی به کار میبرد که از مسیر خدایی و مسیر فطری خودش خارج شده است. نمیگه یه چیزی پیدا کرده است و با او یگانه شده و از این بیگانه شده است، میگه اصلا سرمایه رو از دست داده است، تباه کرده است. آیه سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم هم حتی یتبین لهم انه الحق، از این نظر باید مورد مطالعه و دقت قرار بگیره. در سوره حشر آیه 19 هم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اون آیه هم در این باب لازم به دقت و مطالعه. بنابراین این اصطلاح رو میتونیم بگیم که در فرهنگ تا اونجایی که انسان از این آیات میتونه بفهمه، تعبیر از خود بیگانگی برای انسان تطبیق نمیکنه با اون چیزی که انسان از این ظواهر آیات میفهمه، همون فراموش کردن خدا، خیشتن رهایی، خود رو رها کردن در برابر تقوا و خیشتن داری، غفلت، خروج از حد که فسق، نسیان و امثال اینها در برابر تقوا و اصطلاحات دیگری که در جهت مثبتش. السلام علیکم. چون در مرحله مقدر ماریت خصوصی که زمینه بنابراین عقیده برای رحم هم نبوده، زمینه برای امانت هم نبوده، زمینه برای صداقاری هم نبوده، زمینه برای ایثار گذشت هم نبوده، زمینه برای اون صفات هم نبوده. اگر شما بگید اون صفات رذیل نتیجه پیدایش مالکیت خصوصی هست، جا داره که اون صفات حسنه هم در دوران مالکیت خصوصی پیدا شده است، الا اگر مالکیتی نباشد اون جای اون مادر دارد، یعنی جای رحم هم نیست، جای اطفت هم نیست، جای بزرگواری هم نیست، جای ایثار هم نیست، جای فداکاری هم نیست، جای بخشش هم نیست، جای گرفتگی. شما نام سطوری دیگه به چه داره؟ اگر مالکیت، یعنی شما نسبت به ثمره کارتون مالکی، خب این مالک خودتونه میدید و ایثار میکنید. اگر مالک نیستی، خب ما خودش مال شما نمیدید. پس این آقایی که این حرف میزند باید از اون طرف هم بپذیرد که همونطور که بهشترین و منفورترین صفات در زندگی بشر و اخلاق در زندگی بشر نتیجه پیدایش مسئله مالکیته، همونطور هم عالیترین صفات انسانی و کمالات انسانی نتیجه پیدایش مالکیت خصوصی در زندگی بشر. همین اینجور کنید یا باید بگید فقط صفات رذیله در اون نتیجه اون به وجود آمده، صفات حسنه ریشه فطری دارد، فطرت ثابت دارد، مذهب یک بازوی راست مالکیت نمیشه. یا باید بگید ارزش هست در مالکیت ترجمه کنید حساب دو تا شاپ است، یا صفات اثر و اعتبار صفات قبیحه همش نتیجه مالکیت خصوصی. بسیار پس مالکیت خصوصی اگر یک پول باری از زهر برای بشر آورده، یک پول باری از اصل آورده، ولی هیچ آخری در این عالم نمیگه امانت داری بشر نتیجه مالکیت خصوصی، هیچ عاقلی در این عالم نمیگه ایثار و فداکاری بشر نتیجه مالکیت خصوصی، این هیچ عاقلی نداره. یا باید بگیم نه، صفات حسنه و اصول اخلاقی و پایه‌های مشترک مذهبی که ریشه‌های وحی و آسمانی دارد ربطی به مالکیت خصوصی ندارد، رذایل اخلاقی مالکیت خصوصیه.
که داره دیگه مذهب با به معنی واقعی کلمش بازوی از کنم که مالکیت در از مسلط در آجه رو تدویره میگه اون چیز دور هست در خدمت در بنابراین دولت ماهیتش ماهیت زور بودیه دقت میکنید میگه دولت اصلا ماهیتش ماهیت زوره یک ماهیت مرضه فرق می کنند این هست تا اون هست که ما بگیم ماهیت دولت یک ماهیت نظم و مدیریت و خوبه اما علیه سکوره دیگه نه اون یک ماهیت دولت از اساس دریشه یک ماهیت زور مداریه قدرت مداریه زور مهداریه و چون زور مهداری الزاماً با در نظر گرفتن که اقتصاد گیر بنا این زور در خدمت زر میره پس دولت در خدمت مالکیت قرار میگیره توجه کنید به هر چه بشر رو به جلو برد از تکامل پیدا کنه از تمدن پیدا کنه از قدرت دولت کاسته میشه تا در اون جامعه بی طبقه کذا و کذا دیگه دولتی وجود ندارد و همه چیز رو به راست حالا اون قسمت تاریخ که الان دم دستمون نیست و اگر ما یه چیزی بگیم ممکن اونا میگن نه اینجور نبود دست کار نداریم این قسمت تاریخی که الان تصمیم آینده بشه هرچی تمدن پیش میره پایه‌های دولت در زندگی بشر محکم‌تر میشه و نیاز به دولت بیشتر میشه بیشتر میشه به چه دلیل بیشتر میشه؟ از نظر جامعه شناسی و از نظر ارسان که همین تکنیک و تکنولوژی صنعتی که گریبان گیری میتمند ما هر چه بیشتر جلوتر میریم به ارتباط جمعیمون بیشتر به این ارتباط های جمعی نیروی کنترل کننده و مغز کنترل کننده داده داره و اون مغز کنترل کننده زور مداره در همون مثال ما در گذشته تلفن نداریم.